به نام خداوند بخشایشگر و مهربان. سلام همیهنان عزیز و ارجمند، عصر شما بخیر. من ناصر صالحی هستم با خبرهای ورزشی در خدمت شما. مراسم اختتامیه بازی‌های پارالمپیک با رژه کاروان‌های حاضر برگزار شد و تا دقایقی دیگر مشعل 16مین دوره بازی‌ها خاموش می‌شود. ساره جوانمردی، ملی‌پوش پر افتخار و طلایی ایران، پرچم‌دار کاروان کشورمان در مراسم اختتامیه رقابت‌های پارالمپیک 2020 توکیو بود. کاروان 62 نفره ایران با 24 مدال یکی از بهترین نتایج تاریخ بازی‌های پارالمپیک را برای کشورمان به دست آورد و از حیث مدال‌آوری بهترین دوره را پشت سر گذاشت. در این دوره کشورمان 12 مدال طلا، 11 نقره و 1 برنز به دست آورد و با 4 طلای بیشتر و 2 پله صعود در مقایسه با بازی‌های 2016 ریو در جایگاه 13 ایستاد. همچنین چینی‌ها با اقتدار با 96 مدال طلا، 60 نقره و 51 برنز در جایگاه نخست قرار گرفتند. بریتانیا تیم دوم 41 طلا و آمریکا تیم سوم جدول 37 طلا کسب کردند. بازیکنان تیم ملی فوتبال از ساعت 9 امروز تمرینات نوبت صبح را در سالن هتل محل اقامت خود زیر نظر کادر فنی برگزار کردند. تمرین امروز تیم ملی فوتبال در شرایطی برگزار شد که دراگان اسکوچیچ بعد از پایان دوران قرنطینه و البته سفر پردردسر به قطر با بازیکنان تیم ملی دیدار کرد. اسکوچیچ و وحید هاشمیان ساعت 23 دیشب با تأخیر 8 ساعت راهی دوحه شده و پس از مقدمات تست کرونا به اردوی تیم ملی فوتبال کشورمان اضافه شدند. ملی پوشان فوتبال کشورمان که خود را آماده بازی با عراق می‌کنند، دومین تمرین توپی خود را امشب در ورزشگاه الدفنه قطر برگزار می‌کنند. مشرب خورشیدی درباره روند تمرینی تیم از بعد و ورود به دوحه گفت:
در بعد به ورودمون تست کرونا از تمام اعضای تیم گرفته شد و همه بازیکنان و کادر به قرنطینه رفتند و خوشبختانه جواب تست همه منفی شد. جلسه تمرین ما که میشه گفت اصلی ترین جلسه تمرین تیم ملی است برگزار میشه و روز دوشنبه هم تمرین سبکی خواهیم داشت که انشالله آماده باشیم برای سه شنبه به دیدار با تیم ملی عراق بریم. همه بچه‌ها آمادن، از انگیزه بسیار بالایی برخوردارن.
دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و عراق در انتخابی جام جهانی 2023 ساعت 22:30 دقیقه پس فردا سه‌شنبه در ورزشگاه خلیفه دوحه آغاز می‌شود و مانینگ، داور 42 ساله چینی، قضاوت این مسابقه حساس را بر عهده خواهد داشت. سرمربی تیم ملی والیبال ایران اسامی 14 ملی پوش کشورمان را برای حضور در رقابت‌های قهرمانی مردان آسیا اعلام کرد. عبادی‌پور، صالحی، اسفندیار، مسافر، کریمی، رمضانی، کاظمی، اسماعیل نژاد، مجرد، آبدینی، توخته، جلوه، حضرت‌پور و قلی‌پور بازیکنان منتخب بهروز عطایی را تشکیل می‌دهند. مسابقات والیبال قهرمانی آسیا 21 تا 28 شهریور به میزبانی ژاپن برگزار می‌شود و تیم ایران در گروه دوم با تیم‌های پاکستان، تایلند و هنگ کنگ همگروه شده است. همچنین در گروه یک هند، قطر، بحرین و ژاپن رقیب اصلی تیم کشورمان، در گروه سوم استرالیا، چین، سریلانکا و کویت و در گروه چهارم تیم‌های کره جنوبی، چین تایپه، قزاقستان و عربستان حضور دارند. مسئولان باشگاه فوتبال استقلال با تکذیب خبر ممنوع الخروجی بابک مرادی اعلام کردند تیم تا ساعتی دیگر برای برگزاری اردوی چند روزه و دیدار با الهلال در مرحله حذفی لیگ قهرمانان به امارات اعزام می شود و همه بازیکنان از جمله بابک مرادی آبی پوشان را در این سفر همراهی می کنند. خب، با این مقدمه دعوت می کنم بسته حاشیه‌های امروز ورزش ایران را بشنوید به روایت فرزاد فریفته.
حمید سجادی نیامده دست به کار دادن وعده‌های بدون پشتوانه شد و به تأسی از وزیر سابق ورزش از واگذاری سرخابی‌های پایتخت به مردم در آینده خیلی نزدیک خبر داد. وزیر جدید ورزش در یک برنامه پرمخاطب تلویزیونی با تأکید بر اینکه مسعود سلطانی فر کارهای واگذاری استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی را به خوبی پیش برده، افسوده برای سپردن سکان کار در این دو باشگاه راه سختی پیش رویم نیست. قول می‌دهم این مهم را در دو ماه آینده عملیاتی کنم و سرخابی ها را به دست صاحبان واقعیشان که مردم هستند بسپارم. همچنین اشاره تلویحی وزیر ورزش به احتمال جابجایی در کادر مدیریتی دو باشگاه پرطرفدار تهرانی بازار گمان زنی ها در این باره را افزایش داده و صفحات مجازی پر شده از افراد بی ربط و با ربطی که ادعا می کنند وزیر ورزش آنها را برای جانشینی سمیعی و مددی در نظر گرفته است. نابغه کشتی جهان تصمیم نهاییش برای کنار کشیدن از انتخابات هیئت رئیسه اتحادیه جهانی را به اطلاع علیرضا دبیر رساند. حمید سوریان کافی نبودن رایزنی‌هایش با اعضای صاحب رأی و نفوذ در این اتحادیه و احتمال کم موفقیتش در انتخابات دو ماه آینده را اصلی ترین دلیل خود برای این کنارگیری اعلام کرده است. 4 سال قبل رسول خادم به خاطر لج و لجبازی از عضویت در هیئت رئیسه اتحادیه جهانی کشتی کنارگیری کرد و کرسی مهم و تاثیرگذاری را که با تحمیل هزینه‌های گزاف ورزش ایران در اختیار داشت دو دستی به خانم ژانگ ژیا داور بین‌المللی کشتی چین تقدیم کرد. هواداران تراکتور با شعار حیا کن و رها کن خود زنوزی را بدرقه کردند تا یک پرونده شکست خورده دیگر از خصوصی سازی روی دست فوتبال ایران بماند. طبق اطلاعیه این باشگاه تبریزی به خواست هواداران کلیه فعالیت‌های ورزشی و اداری تراکتور از دیروز معلق شده و به زودی مالکیت تیم به هیئت فوتبال استان واگذار می‌شود. در این حال جواد ششگلانی رئیس هیئت فوتبال آذربایجان شرقی با تأکید بر اینکه این هیئت اجازه تیمداری ندارد درباره احتمال واگذاری باشگاه به مدیران قبلی هم گفته کارخانه تراکتورسازی و بنیاد تعاون سپاه تمایلی به تیمداری در این سطح ندارند و در نهایت تراکتور را به کسی که زنوزی تشخیص دهد واگذار می‌کنیم. نکته جالب توجه در این میان اما واکنش طلبکارانه مدیران تیم در قبال این معضل خود ساخته بوده و جمشید نظمی مدیرعامل باشگاه که عملکرد اخیر او و فراز کمالوند تأثیر زیادی در غلیان احساسات هواداران تیم داشته در صفحه شخصیش با تعریف داستانی از ترک فعل دو نفر در یک شهر که یکی عادت به سیلی زدن داشته و دیگری به اطرافیانش کادو میداده و در نهایت آنکه محبوب همشهریان شده فرد سیلی زن بوده به پرشورها تنه زد. انتقادهای فرهاد مجیدی از مدیران استقلال بلافاصله بعد از تعریف و تمجیدهای چند وقت اخیرش از آنها صدای طرفداران و برخی پیشکسوتان باشگاه را هم درآورد. صادق ورمزیار پیشکسوت استقلال تناقض رفتاری سرمربی را در رقم خوردن شرایط فعلی تیم مؤثر دانسته و گفته در تیمی که یک نفر 0 تا 100 نقل و انتقالات را بر عهده می‌گیرد و بعد در حساس ترین لحظات 10 روز به امارات سفر می‌کند نباید انتظاری بیش از این داشت. کاپیتان اسبق آبی ها رسانه‌ای کردن فهرست بازیکنان مازاد قبل از توافق با مهره‌های جایگزینشان و التماس به آنها برای بازگشت مجدد به تیم و از دست دادن بازیکنان تأثیرگذار در آستانه بازی حساس با الهلال را نشانه کار نابلدی مدیران و بی تجربگی فرهاد مجیدی دانسته و افسوده شاید اگر اجازه می‌دادند یک بزرگتر دلسوز در کنار تیم بماند شاهد چنین اتفاقات بدی در باشگاه استقلال نبود.
ادامه خبرهای ورزشی از رادیو ایران. ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی ایران جهت حضور در مسابقات قهرمانی بزرگسالانه جهان در نروژ پس فردا سه‌شنبه کامل می شود و برنده کشتی درون اردویی میان سجاد عباسپور و امیرزا دهبزرگی تکلیف ملی پوش ایران در وزن اول را مشخص خواهد کرد. 7 کشتیگیر ایرانی در رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جام مدوید شرکت می‌کنند. مسابقات جام مدوید روزهای 19 تا 21 شهریور در شهر مینسک بلاروس برگزار می‌شود و برای تیم ایران احمد محمد نژاد و مهدی ویسی در 57 کیلوگرم، پیمان نعمتی در 61، کیان محمود جانلو در 65، محسن کوچ نژاد در 74، امیر حسین فیروزپور در 86 و عباس فروتن در 125 کیلوگرم به روی تشک می‌روند. سعید دقیقی ملی‌پوش و بازیکن سابق باشگاه پیکان به عنوان مشاور اجرایی مدیرعامل و سرپرست جدید این تیم تهرانی معرفی شد و هفته پنجم از مرحله مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی در قاره اروپا امروز و امشب با 12 دیدار در کشورهای مختلف پیگیری می شود و در بازی‌های حساس بلژیک با جمهوری چک، سوئیس با ایتالیا، آلمان با ارمنستان، انگلیس با آندورا، اسپانیا با گرجستان و کوزوو با یونان دیدار می‌کنند. ممنون از توجهتان. عصرتان بخیر.
Hi. همه ما برای ادامه تحصیل ملاکایی داریم.
من دلم میخواد همراه با کار تحصیلم رو هم ادامه بدم.
میخوام درسی که میخونم توی بازار کار به دردم بخوره.
اگه بتونم توی وقتای خالی روزم الکترونیکی درس بخونم خیلی خوبه.
آموزش برای همه، همه جا، همه وقت.
دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیشرو.
نصب رایگان، 2 سال ضمانت. خدمات پس از فروش و کیفیتی در شأن یک خانواده ایرانی با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره.
بیمکس.
بستنی سالار میهن 15 جایزه 20 میلیون تومانی کمک هزینه سفر به همراه خانواده. قرعه کشی در پایان هر ماه، اولین قرعه کشی 31 فروردین. سفر تا سقف خوشی ها با سالار بستنی ها.
با محصولات اسپیدی، وسایل نقلیه زمینی، دریایی و ماشین‌آلات صنعتی خود را در بالاترین سطح ممکن نگهداری نموده و بهترین نوع عملکرد آن را تجربه کنید. ما خود را به چالش می‌کشیم تا همواره رشد کنیم و بهترین باشیم. اسپیدی، طلای روان ایران، محصولی از شرکت نفت سپاهان. به اسپیدی اعتماد دارم.
سرمایه گذاران موفق کاریزما دارند. راه حل‌های متنوع سرمایه گذاری و مدیریت دارایی. کاریزما، نخستین سبدگردان ایران.
مرز پرگوهر، زیباتر از گوهر، گلچینی از هنر، کاشی گلچین میبود. کاشی گلچین میبود.
در مسیر طبیعت باشید تا حتی از رویای خودتون هم سبقت بگیرید. با جشنواره بزرگ 1400 طبیعت، جشنواره محصولات برنج و چای طبیعت با جوایزی رویایی، با خرید و ارسال کد روی بسته‌بندی انواع محصولات برنج و چای طبیعت در قرعه کشی جوایز رویایی طبیعت شرکت نمایید. هر دو هفته 2 جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی. برای سبقت بیشتر در کسب جوایز رویایی طبیعت به نشانی طبیعتسبز.ir مراجعه نمایید.
فقط یک روز دیگر فرصت دارید تا شمش طلا برنده شوید.
شما میتونین بسته های بات‌های طلایی بروکس رو با تخفیف ویژه از الکتریکی‌های سراسر کشور خریداری کنید و یا با ارسال عدد 1 به سامانه 3075116 و یا تماس با تلفن 021-75116 این محصولات رو با تخفیف ویژه و ارسال رایگان دریافت کنین با قید قرعه. علاوه بر شما و یکی از اعضای خانوادتون، حامیان ته و یکی از اعضای خانوادش نیز معادل مجموع وات هر بسته گرم شمش طلا برنده می شوند. وات های طلایی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
توی این روزای دورکاری، اگه مزا شده برا تکراری، اگه هستی دنبال ترکیب تازه، دلت لگ زده برا طعم خوشمزه، ناگت روبابا گت، بیا تست کن و ببین حالت میشه عوض. هیچ جا طعمی نیست مثل این، یه ترکیبه که خیلی هم به هم میان. ناگت خوب یعنی گوشت ایران، یه ترکیب که خیلی هم به هم میان. نایت خوب یعنی گوشت ایران.
غذای سالم با MGS شروع میشه. وقتی که آشپزی راحت میشه، وقتی که عطر غذا دلنشین میشه، وقتی که پخت غذا عالی میشه و وقتی که طعم و تازگی غذا حفظ میشه. چون برای ماست، برای خانوادگی ما، برای هر روز از زندگی ما. پس به زندگی لبخند بزن. ظروف آشپزخانه ی MGS.
خوشمزه، بامزه،
یه غذای سالم و مقوی،
بچه ها عاشقشن. توی هر خونه ای.
جیک ماکارون جیک ماکارون
جیک جیک همینو حسینو باتیک ماکارون. آشپزخونه بره جای غذاها بیشتره خاطره کله بره. حتی وقتی تو بستونه آشپزخونه زمستونه به خاطره کله بره.
یخچال فریزر کله بر، آینده را امروز تجربه کنید.
عصر شما به خیر باشه شنوندگان عزیز، با رادیو ایران همراه هستید. از حضور گرامیتون دعوت میکنم با ویژه برنامه دادستان همراه باشید به مناسبت 40مین سالگرد شهادت آیت الله قدوسی.
این دادستانی و این نیز برامون بت نیست.
روایت زندگی یک مبارز،
زندگی یک مبارز.
دو مدرسه پسران و دختران تشکیل دادن.
اصلت دوم ایشان نظم و انضباط بسیار شدید.
ببینن چند مرده حلاجه، آیا واقعا راست میگه؟ آیا حاضر مال و جان و بچه هاشو در راه خدا بده؟
دادستان.
قدوسی قدوسی شهادت مبارک.
قدوسی قدوسی شهادت مبارک.
ظاهراً کالای پرمشتری است. این روزها هر جای رسانه‌های خارجی که ضد ایرانی هستند می‌بینی یک پای همه بحث‌هایشان حقوق بشر است. آنها خود را نگران مردم ایران نشان می‌دهند.
وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه 22 اسفند گزارش وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان را منتشر کرد.
برای مثال ایران هزاران تن را بدون طی مراحل قانونی به زندان انداخت چون برای دستیابی به حقوقشان دست به اعتراض زده بودند. این روند بی‌رحمانه است.
در این میان برخی هم که دایه مهربانتر از مادر هستند، مثل اینها.
این گرد همایی نمایشی برنامه ریزی شده بود، نمایشی برای به رخ کشیدن قدرت سازماندهی سازمان مجاهدین خلق.
رودی جولیانی از نزدیکان رئیس جمهوری آمریکا و وکیل او میگوید که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران شدیدتر خواهند شد. او که دیروز در گرد همایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس سخنرانی کرد، وعده داده که رئیس جمهوری آمریکا به مخالفان حکومت ایران پشت نخواهد کرد و به گفته او پایان حکومت ایران نزدیک است.
درباره گروهک منافقین اطلاعات زیادی در اینترنت وجود دارد. اولین جستجو با واژه MEK که مخفف مجاهدین خلق است، ما را به جلسات با شکوه گروه‌های حقوق بشری وصل می‌کند.
ما به پیریزی جامعه‌ای فرا می‌خوانیم که تار و پودش آزادی، دموکراسی و برابری است.
مریم رجوی رئیس شورای ملی مقاومت در سخنرانی دیروزش سازمان خود را دموکراتیک و تنها گزینه برای آینده ایران معرفی کرد.
هر کسی در دنیا اطلاعی از سابقه منافقین نداشته باشد گمان می‌کند اینها نماد روح لطیف انسانی هستند و اینجا یک تجمع حقوق بشری است که می‌خواهد از حیثیت انسان‌ها در ایران دفاع کند.
رجوی رهبر شورای ملی مقاومت ایران روز گذشته در مصاحبه اختصاصی با شبکه خبری فاکس نیوز و باید به سیاست مدارا با جمهوری اسلامی ایران پایان داده شود.
اما تاریخ را نمیتوان فراموش کرد. امروز میخواهیم پرونده این گروهک را در ماجرای زندگی یک عالم بزرگ مرور کنیم. انقلاب اسلامی که پیروز شد، اولین کار مهم حقوقی نوشتن قانون اساسی بود. در این قانون، ساختارهای اصلی حکومت تشریح شده بود. برای امر قضاوت، ساختاری به نام شورای عالی قضایی شکل گرفت.
این شورا طبق اصل 158 متشکل از 5 عضو یعنی رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و 3 نفر قاضی مجتهد و عادل به انتخاب قضات کشور بود. یکی از افراد جزء این حلقه اصلی قضات کشور این مرد بود، علی قدوسی.
بله، من ظاهراً باید بگم که این آقایونی که این اشکال را کردن اصلاً بین زندانی انقلابی و زندانی سیاسی متاسفانه هنوز فرق قائل نیستند و الا به اون معنای سیاسی ما حتی یک نفر زندانی سیاسی نداریم. شاید آقای سعادتی را بشه گفت زندانی سیاسی و الا ما اصلا زندانی سیاسی نداریم، تا چه برسد که بگیم 140 نفرشون اعدام شده باشه.
علی قدوسی از شاگردان امام خمینی بود که با جنایت منافقین به شهادت رسید و او در ابتدای دهه 40 وارد مبارزه سیاسی شد. نام او زیر نامه مهمی که سال 1343 به هویدا نخست وزیر نوشته بود موجود است. افرادی که همگی بعدها جزو مبارزان جدی علیه حکومت شاه شدند. آیت الله هاشمی رفسنجانی.
مرحوم شهید قدوسی از سال 41 که ما مبارزه رو شروع کردیم در همه سنگرها با ما بود و کارهای عمده میکرد. در سال 45 به خاطر تأسیس یک حزب مخفی که بنده هم جزو اون بودم، آقای قدوسی بازداشت شد. یکی از 10 نفری بود در حوزه علمیه که روشون حساب میشد و دست به این کار زدن.
حجت الاسلام علی قدوسی اهل نهاوند استان همدان بود. 2 سال بعد از به قدرت رسیدن رضا شاه یعنی سال 1306 به دنیا آمد. زمانی که رضا شاه از کشور فرار کرد و اوضاع ناامن شد، او متوجه حساسیت سیاست در سرنوشت کشور شد. بعد از آن بود که به طیف طلبه‌های پیوست که مبارزه را در کنار علم ادامه می‌داد. نام شهید قدوسی را همیشه کنار شهید بهشتی می‌آورند. این 2 نفر در دستگاه قضایی ایران جزء نفرات اول بودند.
در قانون اساسی پیش بینی شد که این فقیه را باید مردم بپذیرند. فقیهی که اکثریت قاطع ملت او را به رهبری پذیرفته باشد، این شود رهبر.
هر جا فعالیت‌های قضایی و حقوقی شهید بهشتی را می‌بینیم، اسم و رسم قدوسی هم هست.
این دادستانی و این میز برامون بت نیست. هر روزی امام صلاح ندید، امر فرمود ما کنار میریم. من قول میدم در همین پشت دستگاه های فرستنده بیام بگم آقا ما را کنار زدند و هیچ وقت حاضر نیستم یک مختصر از اون مسیر اسلامی کنار برم.
این طیف از مبارزان انقلابی علاوه بر پشتکار و شجاعت، خود را با علم هم مجهز کرده بودند. تصور کنید از دهه 20 تا دهه 40 شمسی آنها از طلبه هایی بودند که به مقام اجتهاد رسیدند و حالا می توانستند یک مبارزه درجه 1 داشته باشند. زمانی که امام خمینی نهضت خود را شروع کرد، آنها مانند سرداری در کنارش بودند.
آقا من شما دست می کنم، ای آقای شاه، ای جناب شاه، من به تو دست می کنم، دست بردار از این کارها.
علم برای قدوسی، بهشتی، مطهری و باهنر از ابزار مناسبی برای مبارزه بود. آیت الله مصباح یزدی درباره شهید قدوسی این گونه صحبت می کند.
بنده بیش از 25 سال با ایشون ارتباط داشتم. ایشون یک صفات خاصی داشت که باید به خصوص روی اونها انگشت بگذارم. یکی از این صفات احتیاط و دقت ایشون در اجرای احکام شرعی بود که گاهی به حد وسوسه می رسید و نشانگر تقوای ایشون اهمیتی که به مسائل شرعی می داد. در کنار این روح تقوا و احتیاط بسیار پرکار و با پشتکار بود. یادم است که خود ایشون می‌فرمود که اینطور که یادم هست گاهی هفته‌ای می‌گذره و یا حتی احتمال میدم فرموده بود گاهی یک ماه می‌گذره که من بچه‌هامو بیدار نمی‌بینم. صبح که از خانه بیرون میومد به قدری زود میومد که هنوز بچه‌هاش خواب بودن و شب که به خانه برمیگشت موقعی برمیگشت که بچه‌ها خواب رفته بودن.
درست در دهه 40 شمسی این طیف از طلبه‌های مبارز دست به تغییر در ساختار حوزه علمیه هم زدند. ثمره این دغدغه که هم نگاه سنتی به دانش فقه داشت و هم مسائل روز را می‌دید، در مدرسه جدیدی به نام حقانی جلوه‌گر شد. این مدرسه قرار بود انسانساز و مدیرساز باشد. حجت الاسلام علی رازینی از شاگردان آیت الله قدوسی بود. او این روحیه علمی استاد را یادش هست.
مدرسه در سال 1340 ساخته شده و بعد در سال 1342 توسط آیت الله شهید دکتر بهشتی و آیت الله شهید قدوسی و آیت الله مشکینی و آیت الله جنتی و تعداد دیگر از آقایون برنامه ریزی شده. هدف از تأسیس برنامه مدرسه در اون شرایط این بوده که برنامه های حوزه علمیه قبلا تا اندازه زیادی یک بعدی بوده، یعنی در سطوح پایین بیشتر ادبیات عربی و در بالاتر فقه و اصول بوده. حتی برنامه های مثل عقاید و اخلاق و نهج البلاغه هم کمتر تدریس می شده در حوزه و برنامه در این مدرسه شروع به کار کرد که علاوه بر در درس های جاری حوزه، درس های از قبیل ریاضیات، زبان انگلیسی، فلسفه، علوم انسانی، روانشناسی، جامعه شناسی، این مسائل هم جزء موضوعات مدرسه. از سال 44 تا 57 در مدت این 10-15 سال بیش از 2000-3000 نفر در این مدرسه آمدند و رفتند.
مدرسه حقانی آغاز کار بود. قدوسی و بهشتی یک قدم دیگر هم برداشتند. یک مدرسه علمی جدید برای بانوان تأسیس کردند. کار آسانی نبود. یکی از شاگردان این مدرسه از آن روزها میگوید.
اون وقت که خیلی از افرادی که ایشون رو ملامت میکردن در کارها، اینکه مدرسه ای رو برای خواهران به عنوان علوم دینی تأسیس کنن، از اون موقع با توجه به اینکه اصلاح یک جامعه در وهله اول باید از جامعه زنان اون شروع بشه، کارشون رو شروع کردند و از اینکه ملامتگرانی سنگ بیندازن جلوی راهشون ابایی نداشتند.
آیت الله هاشمی رفسنجانی:
مدرسه حقانی رو یکی از کانونهای انسانساز حوزه علمی است. این روزها صدها نفر محصولش دارن در ابعاد مختلف این کشور خدمت میکنند که ما میشناسیم چهره هاشونو. شهید قدوسی این مدرسه رو اداره میکرد و نظم میداد و این محصولاتی که داره که بسیاری از دادگاه های انقلاب و بسیاری از مراکز جهاد و بسیاری از دفاتر امام و بسیاری از شخصیت ها در جای اساس رو از این مدرسه بیرون اومدن، اینا همه مرهون زحمات آقای قدوسی هستند.
آنهایی که در راه مبارزه قدم بر می دارند، همان ابتدا باید با خود، خدا و حتی خانواده هایشان به یک معامله بزرگ برسند. هدف آنقدر مقدس است که هر لحظه باید آماده شهادت بود. دختر شهید قدوسی این جمله تکان دهنده را از پدر شنیده بود و می دانست پدرش فقط متعلق به خانواده‌اش نیست.
یه داشتیم می رفتیم توی کوچه باریکی، خیلی جا خطرناکی بود. من گفتم که پدر، آخه شما جا خیلی خطرناکه، کسی بخواد نشون کنه میتونه قشنگ بزنه اینا. ایشون خطاب من گفتن که تو باید خودت آماده کنی که مثل مرد بیستی و بگی که من پدرمو در راه خدا دادم، من پدرمو در راه اسلام دادم. این واقع خیلی رو من تاثیر گذاشت، این که واقعا ما رو آماده کرد برای شهادت. ایشون قبل از شهادتشون خودشون میدونستن که شهید میشن.
برخی میگویند این نسل از علما و مبارزان تکرار شدنی نیستند. همه چیز در آنها به اوج معنا رسیده بود. از مدیریت قوی در مدرسه و دادستانی تا جایگاه علمی و اخلاقی. آیت الله قدوسی در دوران تحصیل آنقدر پیشرفت کرده بود که توانست داماد آیت الله محمد حسین طباطبایی شود، مردی که به عنوان یک مفسر بزرگ قرآن، یک رجل علمی بزرگ در جهان اسلام محسوب می شد. دختر علامه طباطبایی و